حضرت آدم را به زمین فرود آورد، آسمان ها بسته بود و هیچ نمی بارید و زمین بسته بود و گیاهی نمی روید. آن زمان که خدای عزوجل توبه حضرت آدم را پذیرفت، با آسمان دستور داد گشوده شود تا قطره های باران فرو بارد. سپس به زمین امر کرد تا گشوده شود و گیاهان را خارج سازد، درخت ها را برویاند و میوه ها برآورد و جوی های آب جاری سازد. و این است معنی رتق و فتق آسمان ها و زمین. الله الله الله
از مشهد مقدس، رادیو دری و با برنامه در وادی نور مهمان خانه های گرم و پرمهره شما دوستان عزیز هستیم. در بخش بعدی تفسیر آسان و روان آیه 137 سوره بقره را از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی مشنویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. هر آیه رو چند دقیقه بسیار روان و فشرده و قطره ای تفسیر می گفتیم. الان آیه 137 سوره بقره هستیم، با هم بشنویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
و این آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا و این تولوا فانما هم فی شقاق فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم.
دو آیه قبل نقل کرد که یهودی ها می گفتن راه نجات فقط یهودی شدن و مسیحی شدنه. قالو کونو هودن او نصارا تحت دو، یهودی یا مسیحی بشید هدایت بشید وگرنه جهنمی هستید. راه حق را فقط در دو راه می دونن. این آیه 135. آیه 136 آیه بعد بود، فرمود مسلمان ها به جواب بده بگید نه، ایتون نیست که راه حق فقط یهودی شدن و مسیحی شدن بشن. ما به تمام انبیا ایمان داریم، فرقی بین انبیا نمیذاریم. البته انبیا فرق دارن، ولی ما همشو کلش قبول داریم. وگرنه فضلنا بعضا نبیگین علا بعض، انبیا همه در یه درجه نیستن، ولی همه ای که پیغمبرن و بر آنچه پیغمبران نازل شده. این آیه میگه چه؟ این آیه که الان میخوام بگیم، آیه 137، فاین آمنو، میگه اگر اینها مثل شما، آمنو به مثل ما آمنتم، اگر اینها مثل شما اومدن تو را، به تمام انبیا و تمام آنچه نازل شده ایمان آوردن، فقط اهتدوا، چه بهتر. و این تولو، اما اگر اینا خواستن باز انحصار طلب و نجات پرست بشن، میگن پیغمبر باید از نجات بنی اسرائیل بشه، ما پیغمبر عرب قبول نمی کنیم، بعضی هم بیار قبول میکنن، بعضی هم بیار قبول نمیکنن. اگر دیدی اینها گردن کلفتی میکنن، فانما هم فی شقاق، اینا معلوم میشه سر ستیز دارن، منطق سرشو نمیشه، نجات پرستند، تعصبگران، اینها فی شقاق هستن. شقاق یعنی در ستیز هستن، دارن انشعاب پیدا میکنن، دارن خطشون رو جدا میکنن. به شما بگم قصه نخورید، فسیکفیکهم الله، خداوند شر اونها رو از تو دور میکنه. فسیکفیکهم الله یعنی ناراحت نشو، هرچی هم منشعب بشن، 100 تا خط 40 تا خط، حزب در حزب از هم منشعب بشن. و هو السمیع العلیم، خداوند شنوا و داناست. این که میگه فین آمنو به مثل ما آمنتم، پیداست مسلمان ها الگو شدن. علامت انسان کامل مسلمان کامله، برای میگه آمنو به مثل ما آمنتم، اونا مثل شما دید باز داشتن، منطقگرا بودن، گفتن هر پیغمبری از نظر عقل معجزش برای ما ثابت شد، ما به شیمان میاریم. اگر اونها هم ایرقمی بودن، فقط اهتدا. بعدم میگه که فسیکفی که هم الله، قصه نخور از این که هی اونها جدا شدن، اونها هم جدا شدن، از تنهایی نترس. قرآن چند بار گفته پیغمبر نترس، انا کفیناک المستهزئین، ما کافی هستیم برای تو، ما خطر مسخره کنندگان از تو دور میکنیم. الیس الله بکافن عبده، آیا خدا نمیتونه تو رو کفایت کنه؟ اینجا میگه که فسیکفیکهم الله، پیغمبر من تو رو حفظت میکنم. اینها اگر منشعب شدن، این انبیا جدای انداختن، تعصب گرا بودن، بذر پذیرفتن، بذر نپذیرفتن، تو رو نپذیرفتن، ناراحت نباش، من مشکل رو حل میکنم. دلداری خداوند به پیغمبره. مثلا فرض کن شما میری یه حرف حق بزنی، فهم میشن میرن قصه نخور، قصه نخور. گاهی انسان مثلا توی جلسه هرزه آدم میره یه حرف منطقی بزنه، آدمای هرزه فهم میشن میرن جلسه ترک مون رو برن. قرآن میگه که اسلام هم ریزش داره هم رویش. من یرتد منکم عن دینه، اگر یه عده مرتد شدن از دین فرار کردن، فسوف یأتی الله بقومه، در آینده افرادی میان که گرایش پیدا میکنن، فسیکفیکهم الله، بذارین ها منشعب بشن پشت کنن، در آینده خدا تو رو تأمین میکنه. و هو السمیع العلیم، خدا میشنوه و میدونه. السلام علیکم و رحمت الله.
شکرا یا ربی شکرا، لدیت قلبی شکرا، و دربی شکرا، شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً، شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن، شكراً يا
دوستان عزیز، حتما همه شما هم شنیده و یا خوانده اید که کسبه قدیم علاوه بر اینکه موقع نماز کسب و کار را تعطیل می کردند و نمازهای یومیه را به جماعت می خواندند، کسب و کار روزانه را با نام و یاد خدا شروع می کردند. عده زیادی از بازاریان و کسبه جوز بعد از آماده کردن محل کار خود قرآنها را باز می کردند و کار روزانه را با کلام خالق یکتا شروع می کردند. این سنت حسنه موجب می شد در طول کسب روزانه به یاد خدا باشند و از گزند شیطان و حرام‌های اقتصادی در امان بمانند. در نتیجه در گروه کاسبانی قرار گیرند که حبیب خدا هستند و هم اینکه خداوند به کسب و کار آنها برکت می‌دهد. امام جعفر صادق علیه السلام خطاب به تجار و کسبه مسلمان چنین می‌فرمایند: چه چیزی تاجری را که در بازار مشغول کار است مانع می‌شود وقتی که به منزلش باز می‌گردد نخوابد تا اینکه سوره ای از قرآن را بخواند، پس برایش مقابل هر آیه‌ای که می‌خواند 10 حسنه نوشته می‌شود و از او 10 کار زشت محو می‌گردد. الله اكبر الله اكبر الله 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 اكبر الله اكبر. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم از مطالب و بخشایی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. با شما خدافظی میکنیم. در پناه خداوند مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
واکنش ایران و مقاومت فلسطین به وتوی قطعنامه آتش‌بس در غزه از طرف آمریکا. تأکید ایران و قطر بر لزوم پایان دادن به نسل کشی در بارکه غزه. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندانه پاک و مطهرش. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی وتوی مجدد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای آتش بس در غزه توسط آمریکا را محکوم کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در صفحه شخصیش در فضای مجازی نوشت: برغم مطالبه قاطع جامعه جهانی برای توقف نسل کشی و حمایت 14 کشور از پیشنویس قطعنامه آتش بس، دولت دموکرات حاکم بر آمریکا مانع تصویب این قطعنامه شد و بدین ترتیب به همدستی 13 ماهه خود در نسل کشی غزه ادامه داد و نشان داد که نه هیچ ارزشی برای جان بیگناهان قائل است و نه اهمیتی برای صلح و ثبات منطقه. بقایی افسود این وتوی بی‌شرمانه نه تنها شکست دیگری برای شورای امنیت سازمان ملل در اجرای وظایفش طبق منشور محسوب می شود، بلکه مجوزی است که توسط آمریکا برای ادامه کشتار در غزه و لبنان به اسرائیل اهدا می شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت این وتو در واقع به منزله نقض فاحش اصل بنیادین حقوق بین الملل مبنی بر رعایت و اطمینان از رعایت حقوق بشر دوستانه بین المللی و نیز مفاد کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشی است. بقایی خاطر نشان کرده اینها مستوجب مسئولیت بین المللی دولت آمریکا به خاطر مشارکت و همدستی در ارتکاب جنایات شنیع است. آمریکا در راستای حمایت از رژیم اسرائیل پیشنویس قطعنامه 10 عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل را که خواستار آتش بس فوری بدون قید و شرط و دائمی در غزه و آزادی همه اسرا بود باز هم وتو کرد. در رأی‌گیری که روز گذشته در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام شد، 14 عضو و از 15 عضو شورای امنیت به قطعنامه پیشنهادی رأی مثبت دادند. هیچیک از اعضای شورای امنیت به این قطعنامه رأی ممتنع ندادند، اما آمریکا با رأی منفی خود آن را وتو کرد. در پای اقدام اخیر آمریکا مبنی بر وتو کردن پیشنویس آتش بس غزه در شورای امنیت، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و جهاد اسلامی این اقدام را محکوم کردند. جنبش جهاد اسلامی در بیانیه اقدام اخیر آمریکا را نشانه به این دانست که دولت آمریکا گرداننده اصلی کشتار جمعی و پاکسازی نژادی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه است و بر همه جنایات رژیم صهیونیستی و بر همه جنایات این رژیم صهیونیستی نازی نظارت می‌کند. جنبش حماس هم در بیانیه‌ای گفت آمریکا دوباره ثابت کرد که شریک مستقیم تجاوز به ملت ما و مسئول این کشتار جمعی است. وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و قطر در دیداری در تهران بر لزوم پایان دادن به نسل‌کشی در بارکه غزه تاکید کردند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر روز گذشته با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر که در رأس هیئت رسمی و به منظور رایزنی در مورد روابط دو جانبه و تحولات حساس منطقه غرب آسیا به تهران سفر کرده است، دیدار و گفتگو کرد. طرفین در این دیدار با اشاره به لزوم پایان دادن به نسل کشی در بارکه غزه و توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان، گسترش رایزنی‌ها و بسیج همه ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای جلوگیری از گسترش ناامنی در منطقه غرب آسیا را مورد تاکید قرار دادند. همچنین سید عباس عراقچی و شیخ محمد بن عبدالرحمن برخی موضوعات همکاری‌های ایران و قطر را هم مورد بررسی قرار داده و با اشاره به توسعه روابط دو کشور در همه زمینه‌ها بر تداوم این مسیر تاکید کردند. دبیر کل جنبش حزب الله لبنان با بیان اینکه ممکن نیست اسرائیل ما را شکست دهد و شروط خود را بر ما تحمیل کند تاکید کرد میدان حرف آخر را میزند و نتایج نیز در میدان رقم میخورد و مقاومت توانایی تداوم این روند برای مدت طولانی را دارد. شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان روز چهارشنبه اظهار داشت دشمن اسرائیلی به بیروت پایتخت لبنان حمله کرد، از این رو ممکن نیست بیروت را زیر حملات دشمن اسرائیلی رها کنیم و بایستی دشمن تاوان بدهد و تاوان آن نیز قلب تل‌آویو است. وزارت خارجه لبنان از تصمیم خود برای تهیه شکایتی از رژیم صهیونیستی به شورای امنیت سازمان ملل متحد خبر داد. وزارت امور خارجه لبنان روز گذشته با صدور بیانیه اعلام کرد که از نمایندگی بیروت در شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته شکایتی را علیه رژیم صهیونیستی در خصوص حملات این رژیم و نیروهای سازمان پدافند غیرعامل لبنان به این شورا ارائه دهد. در بیانیه وزارت امور خارجه لبنان آمده است: حمله به نیروهای سازمان پدافند غیرعامل لبنان حین انجام وظایف سوی آنان جنایت جنگی و نقض حقوق بشر بین الملل است. مقاومت اسلامی لبنان از حمله پهپادی به مقر اداری فرماندهی تیپ گولانی رژیم صهیونیستی خبر داد. حزب الله لبنان روز گذشته با انتشار بیانیه اعلام کرد در راستای حمایت از ملت مبارز فلسطین در باریکه غزه و مقاومت شجاع و شریف آن و همچنین دفاع از کشور و ملت لبنان، روز چهارشنبه پایگاه شراگا، مقر اداری فرماندهی تیپ گولانی اردوی رژیم صهیونیستی در شمال شهر اشغالی عکا را با چند پهپاد انتحاری هدف قرار داده است. حزب الله لبنان تاکید کرد این پهپادها به اهداف مورد نظرشان اصابت کردند. مقاومت اسلامی لبنان همچنین روز گذشته شهر صفد در شمال فلسطین اشغالی را هدف حمله موشکی قرار داد. دست کم 36 نفر در حملات هوایی اردوی رژیم صهیونیستی به شهر تدمر سوریه شهید شدند. یک منبع نظامی اردوی سوریه اعلام کرد روز گذشته دشمن صهیونیستی از سمت منطقه تنف تعدادی ساختمان در شهر تدمر را هدف حمله هوایی قرار داد که بر اثر آن 50 نفر دیگر هم زخمی شدند. رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر بارها به دمشق و مناطق مختلف سوریه تجاوز هوایی کرده است. تجاوزهای نظامی رژیم نستکش صهیونیستی به خاک سوریه در شرایطی است که دمشق بارها با ارسال نامه به سازمان ملل متحد و شورای امنیت با محکوم کردن این حملات توقف آن را خواستار شده است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. واکنش ایران و مقاومت فلسطین و وتوی قطعنامه آتش بس در غزه از طرف آمریکا و تاکید ایران و قطر بر لزوم پایان دادن به نسل کشی در باریکه غزه. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
آمریکا در راستای حمایت از رژیم اسرائیل پیشنویس قطعنامه 10 عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل را که خواستار آتش بس فوری بدون قید و شرط و دائمی در غزه و آزادی همه اسرا بود وتو کرد. در رأی گیری که روز گذشته در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام شد، 14 عضو از 15 عضو شورای امنیت به قطعنامه پیشنهادی رأی مثبت دادند. هیچ یک از اعضای شورای امنیت به این قطعنامه رأی ممتنع ندادند، اما آمریکا با رأی منفی خود آن را وتو کرد. در رابطه با این موضوع همکارم آقای شجاعی گفتگویی داشته است با گل محمد مختاری از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی که دعوت می‌کنم تحلیل وی را شنونده باشید.
متاسفانه آمریکایی‌ها و برخی از کشورهای دیگه غربی که قدرت‌های امروزی جهان به حساب می‌آیند، با ایجاد یک شاکله و سازه به نام شورای امنیت که افسار او در اختیار خودشان هست و در راستای منافع سیاسی خودشان ترتیب و تنظیم و تشکیل شده، همواره سوء استفاده کرده و سوء استفاده می‌کنند و در این قضیه هم علارغم همه تمهیداتی که فراهم شده بود و همه جوانب در نظر گرفته شده بود و بقیه اعضای غیر دائم و حتی برخی از اعضای دائم به او به نحوی امیدوارانه نگاه میکردن و رأی مثبت دادن، آمریکایی ها با از ابزار نامشروع به نام حق و توی خودشان استفاده کردند و باز هم ماشین کشتار صهیونیست ها را تقویت کردند و به اونها اجازه دادند و چراغ سبز دادند که همچنان به کشتار خودشان در غزه و در جنوب لبنان ادامه بدن. خب شاید قابل پیش بینی بود، تحلیلگرها قبل از اینکه این رأی‌گیری به سرانجام برسه بعضی ها این پیش بینی را داشتند که آمریکایی ها با توجه به پیشینه ای که داره و با توجه به ارتباط ارگانیکی که بین صهیونیست ها و آمریکایی ها وجود داره، این وضعیت قابل پیش بینی بود. متاسفانه کشورهای دیگه به صورت خونسا عمل کردن و عمل میکنن و در برابر این قاعده غیر مشروعی که به وسیله قدرت‌های اتمی به وجود آمده دست بسته هستن و کار دیگه نمیتوانن بکنن. طبعا این وضعیت خب ادامه پیدا میکنه تا اونها اهداف را که تعیین کردن و مشخص کردن و او نابودی حماس و همینطور خلیصلای حزب الله لبنان و تضعیف جبهه مقاومت است تا این اهداف بالاخره اونها به این اهداف نزدیک نشوند یا به این اهداف نرسند، طبعا از این خباثت خودشان دست بردار نخواهند بود مگر آنکه عوامل دیگه رونما شود و او تقویت جبهه مقاومت و همبستگی بیشتر سایر کشورها علل خصوص کشورهای منطقه و به ویژه کشورهای اسلامی در حمایت از ملت‌های مظلوم فلسطین و لبنان هست که در اون صورت با تقویتی که به مقاومت امکان داره که اونها به خواسته های جامعه جهانی، خواسته های مردم، خواسته های به ندای مظلومیت ملت شریف فلسطین و ملت شجاع و مظلوم لبنان و فلسطین تمکین بکنن.
جناب آقای مختاری، خب این وتو به عنوان یک چراغ سبز بیشتر به رژیم صهیونیستی محسوب میشه برای ارتکاب جنایت بیشتر در غزه و لبنان، مسئولیت بین‌المللی شورای امنیت چگونه باید مورد بررسی قرار بگیره و چگونه این مسئولیت گوشزد بشه به شورای امنیت که به وظایف ذاتی خودش در قضیه حالا جنگی که در غزه و لبنان صورت میگیره توسط رژیم صهیونیستی عمل بکنن؟
خب طبیعی این مسئله خیلی واضح و روشن هست. همه عقلای عالم میفهمن که جنایت بشری در فلسطین علی خصوص در غزه بیش از یک سال هست این جنایت ادامه داره. ده ها هزار انسان بیگناه و علی خصوص کودکان قتل عام شده. باید در جهت جلوگیری از این فاجعه اقدامی صورت بگیره و با توجه متاسفانه با توجه به این سازه‌ای که در جامعه جهانی شکل گرفته، این سازه نامشروع تحت عنوان شورای امنیت، خب البته شورای امنیت اصل شورا کاری درستیه، باید کل جهان بالاخره توسط یک شورا، یک مجموعه مدیریت شود در جهت خیر و صلاح و فلاح و تأمین امنیت، اما اون چی که این شورا را نامشروع و نامعقول و ضد بشری ساخته بحث یک سری صلاحیت های غیر عقلانی تحت عنوان حق وتو هست که برخی از کشورها از او استفاده می کنن و در راستای منافع سیاسیشان که بیشترین استفاده را آمریکایی ها انجام دادن و به صورت کاملا غیر انسانی از این حقشان، از این حق غیر انسانی خودشان در واقع در راستای تأیید قتل عام‌ها و کشتارهای جمعی استفاده کرده و لذا کشورهای دیگر نتوانسته در برابر این قضیه اقدام مؤثری را انجام بده، در حالی که وظیفه سایر کشورها اینه که باید از اهرم‌های فشار دیگه‌ای که دارن بالای آمریکا استفاده کنن و آمریکا را وادار به تمکین به قوانین بین المللی بکنه. وقتی همه کشورهایی که عضو شورای امنیت هست یا عضو سازمان ملل و سازمان‌های جهانی دیگر هست، همه یک صدا خواهان آتش بس هستن، خواهان قطع کشتار جمعی مردم بی‌دفاع هستن. خب طبعا کشور آمریکا یک تنه در برابر تمام خواستهای جهان قرار گرفته و ایستاده و این کاملا غیر معقول، غیر مشروع، غیر انسانی و دور از انصاف و انسانیت هست. لذا وظیفه سایر کشورها اینه که آمریکا را وادار به تمکین بکنه، الان خصوص اونهایی که به نحو ارتباطاتی با آمریکایی ها دارن. در اینجا چند دسته و خوشه ای از کشورهایی که می توانند تاثیرگذار بوده باشه، اولین مجموعه کشورها کشورهای اسلامیه، چون جا مسلمان ها قتل عام میشه، سرزمین اسلامی در غصب و اشغال، کودکان مسلمان قتل عام میشه. وظیفه کنفرانس کشورهای اسلامی یا مجموعه کشورهای اسلامی حدود 50 بیش از 50 کشور، اینها اگر متحد المعال یک پارچه و یک دست، خیلی از اینها ارتباطات با آمریکا دارن، ارتباطات سیاسی اقتصادی، اگر اینها فشار خود را بالای آمریکایی‌ها بیشتر بکنه، طبعا او وادار به تمکین خواهد شد. در غیر این صورت طبعا اونها مسیر خودشان را دنبال می‌کنن، همون گونه که تاکنون دنبال کرده. برای اونها حقوق بشر یک شعار است که در راستای اهداف سیاسی از او استفاده می‌کنن، نه در راستای واقعیت‌های عینی و ملموس جامعه بشری. و همینطور کشورهای غیر منسلک و غیر متعهد شرق و غرب و خب بسیاری از مجموعه کشورهای دیگه هستند که اینها میتوانند با فشار وارد بکنند و حتی کشورهای اتمی دنیا، کشورهای قدرتمندی که خود اونها حقی ویتو دارن ولی ارتباطات گسترده با آمریکا دارن، مثل چین، روسیه و کشورهای اروپایی که البته اونها کمتر در این عرصه ممکنه سهمی داشته باشن، اینها مجموعا میتوانند آمریکا را واداری به تمکین بکنه که خب اگر این گونه پیش بره دیگه شورای امنیت اون معنای واقعی خود را از دست میده، دیگه خاصیت و تاثیرگذاری خود را از دست خواهد داد. اگر قرار باشه هر کسی، هر کشوری که منافعش تأمین نباشه از این حق استفاده بکنه، طبعا کشورهای دیگه هم دست به این کار خواهد زد و این شورای امنیت را از اون از حیز انتفاع خارج خواهد کرد.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با نشر خبرنامه‌ای در ایکس گفته است آقای کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهور و سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، با مولوی محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت طالبان دیدار کرده و دو طرف در این دیدار در مورد روند اجرای سازی توافقات کمیشنران مرزی، افزایش امنیت سرحدات و مقابله جدی با جریانات ناامن کننده گفتگو کردند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با نشر خبرنامه‌ای در ایکس گفته است که حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهور و سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، با ملا محمد یعقوب، سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت طالبان دیدار کرده و دو طرف در این دیدار در مورد روند اجرایی سازی توافقات کمیساران مرزی، افزایش امنیت مرزها و مقابله جدی با جریانات ناامن کننده گفتگو کردند. اسدالله ندیم، آگاه مسائل امنیتی، در این باره میگوید.
مرز افغانستان و جمهوری اسلامی ایران یک مرز بسیار پیچیده و طولانی و مشکل ساز است. یک مرزی است که امتداد این مرزها نسبتاً طولانی است. بدون همکاری بسیار جدی و پیگیرانه هر دو دولت نمیشه که مرزها را امن ساخت. بنابراین همکاری دو طرف یعنی حکومت طالبان و حکومت جمهوری اسلامی ایران که البته همکاری را نهادهای مربوط انجام میتند، خط اول نهادهای سرحدی است، بسیار جدی و ضروری است.
از سوی دیگر هم مرگ با نشر خبرنامه گفته است که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان با حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران و سرپرست سفارت ایران در افغانستان دیدار کرده است و در این دیدار دو طرف در مورد انتقال زندانیان افغان از ایران و روابط سیاسی و اقتصادی میان کابل و تهران گفتگو کردند. ارگ نوشته است که در این دیدار مولوی عبدالکبیر بر اهمیت روابط حسنه با تمام کشورها تاکید کرده و گفته که حکومت طالبان متعهد به همکاری با ایران است. بر اساس خبرنامه ارگ، حسن کاظمی قمی هم در این دیدار گفته است که ایران خواهان گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با افغانستان می باشد و افزوده که ایران تلاش می کند تا با فعال ساختن بندر چابهار افغانستان به آبهای آزاد دسترسی پیدا کند و پروژه های انکشافی و علمی را در افغانستان به اجرا درآورد. عبدالنصیر رشتیا آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
اقتصادی کشورهای همسایه و منطقه هم میدانم مسئولیت خیلی بلند اقتصادی داشته باشه، چون این نوع کمک ها میدانه پروژه ها را حرکت بده و همچنان میدانه زمین کار ایجاد بکنه و خصوصا پروژه‌ای که در بحث زیربنا وجود داره، اگر این پروژه حرکت داده شود و کشورهای همسایه و منطقه ما افغانستان کمک های اقتصادی بکنن، بر علاوه از اینکه میتونه زمین کار ایجاد بکنن، بلکه در قسمت بازسازی افغانستان میتونن خیلی کمک های شایان را انجام بدن.
سفارت جمهوری اسلامی ایران با نشر خبرنامه در ایکس همچنین گفته که حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور و سرپرست سفارت ایران در افغانستان با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز دیدار کرده است و آقای کرزی در این دیدار خواهان توجه بیشتر کشورهای منطقه به ویژه ایران در مسئله افغانستان و ارائه یک ابتکار منطقه‌ای جهت حل مشکلات مردم افغانستان شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
روز گذشته والی ولایت ماری ترکمنستان و هیئت همراهش به هرات آمدند و در بازدید از شهرک صنعتی این ولایت بر تقویت بیشتر روابط تجارتی و ترانزیتی میان دو کشور تاکید نمودند. گزارشی داریم از همکارمون فیض احمد محمدی با همین موضوع.
ترکمنستان و افغانستان روابط اقتصادی نزدیکی را در سالهای اخیر تجربه کردند. پروژه‌های بزرگ مانند خط لوله گاز تاپی، انتقال برق و ایجاد خطوط ریلی از جمله محورهای اصلی این همکاری‌ها بود است. ترکمنستان به دنبال گسترش نفوذ اقتصادی خود در منطقه است و افغانستان به عنوان یک مسیر استراتژیک برای اتصال آسیای مرکزی به جنوب آسیا نقشه کلیدی دارد. افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیاییش یک نقطه اتصال کلیدی بین آسیای مرکزی، جنوبی و خاورمیانه می‌باشد. این موقعیت باعث شده کشورهای همسایه به ویژه ترکمنستان به دنبال بهره برداری از این فرصت باشند. یکی دو سال است مقام‌های بلندپایه دو کشور سفرهای متعددی به کشورهای مطبوع یکدیگر داشتند تا شاید بتوانند روابط اقتصادی و همسایگی جدیدی را به وجود آورند. روز گذشته نیز اورازو بگنج مراد اسپرگل دیویچ والی ولایت ماری ترکمنستان و هیئت همراهش به هرات آمد و در بازدید از شهرک صنعتی این ولایت بر تقویت بیشتر روابط تجارتی و ترانزیتی میان دو کشور تاکید نمود. محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات در گفتگو با رادیو دری سفر این مقام ترکمنستانی به هرات را به عنوان نقطه پیوند عمیق اقتصادی بین دو کشور دانست و اظهار داشت. این روابط بر تقویت بیشتر امور تجاری و اقتصادی با کشور ترکمنستان حائز اهمیت است.
در مورد سفر هیئت ترکمنستانی به هرات، جنبه های مثبت و فواید از بیخی زیاد است، چون رویکرد امارت اسلامی در کل جنبه اقتصادی داره با تمام کشورها و بلخص با همسایه ها، و رشد اقتصاد بین ماری و هرات فواید زیادی داره به مردم هرات و همچنین مردم ترکمنستان که الحمدلله در 9 ماه گذشته 12.9% تجارت بین هرات و ماری رشد سعودی داشته و همچنین در بخش مواد غذایی و کشاورزی بین این دولت فرصت های وجود داره که انشالله در آینده نزدیک با تلاش و سعی مسئولین دو طرف بهتر از این استفاده خواهد شد.
در همین حال کارشناسان اقتصادی در هرات ارتباط مؤثر با ترکمنستان و دیگر کشورهای منطقه را برای گسترش تجارت و همکاری های اقتصادی کلیدی می دانند و می گویند امنیت و مبارزه با فساد دو ستون اصلی موفقیت هر پروژه بزرگ اقتصادی می باشند. محمد رفیق شهیر کارشناس امور اقتصادی در غرب افغانستان در گفتگو با رادیو دری با اشاره بر اینکه هدف اصلی چنین پروژه‌های تسهیل تجارت میباشد اظهار داشت این روابط اقتصادی نه تنها به رشد اقتصادی منطقه کمک میکند بلکه میتواند فرصت‌های شغلی زیادی در افغانستان ایجاد کند.
نوعی بسیار برای هرات از نگاه اقتصادی ارزش داره. ترکمنستان دارای منابع غنی گاز است و همچنان یک کشور است که از نگاه اقتصادی بسیار قوی است و او خواهان خرید تولیدات صنعتی از ولایت هرات است که یک خبر بسیار خوب است. امروز شرک صنعتی را هم دیده و با تاجران صحبت کرده و اتاق تجارت هم صحبت کرده. بسیار آقای زحمیت است به خاطر که ترکمنستان روابط بسیار وسیع نداره ولی خوب است که در منطقه فعال شده بیایه به کشور ما با وجودی که بعضی ملاحظات سیاسی وجود داره به طرف جان ولی خب اینا همه حسن همجواری و محبت را که دارن با مردم هرات آمدن به هرات و تماس گرفتن بازدید کردن از بخش‌های مختلف ای برای اقتصاد هرات و در مجموع برای از نگاه سیاسی هم بسیار های اهمیت است.
این کارشناس امور اقتصادی در هرات همچنین گفت بدون امنیت سرمایه گذاران خارجی به منظور فعالیت‌های تجاری و اقتصادی حاضر نخواهند شد و پروژه‌ها با تأخیر یا حتی شکست روبرو می‌شوند. وی تصریح کرد اگر فساد نیز کنترل نشود نه تنها منابع حیف و میل می‌شوند بلکه اعتماد عمومی نیز از بین می‌رود. شهیر با تأکید بر اینکه باید امنیت پروژه‌ها با استفاده از نیروهای امنیتی ویژه و پایگاه‌های محافظتی تضمین شود، خاطرنشان کرد حکومت افغانستان باید یک نهاد مستقل برای نظارت بر پروژه‌ها را تشکیل دهد که قدرت برخورد با فساد و تخلفات را داشته باشند. کارشناس اقتصادی در هرات با تأکید بر اینکه برای بهره برداری از این فرصت‌ها حکومت افغانستان باید یک استراتژی جامع و عملی را دنبال کند، افزود باید چارچوب‌های قانونی و شفاف برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شود و به سرمایه‌گذاران ترکمنستانی و سایر کشورها مبنی بر اینکه سرمایه‌گذاری‌هایشان محافظت می‌شود، فضای امن و اطمینان به وجود آید.
شرکت‌های مختلف از طرف کشورهای مختلف خانه سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در داخل افغانستان هستند. خوشبختانه که امارات اسلامی هم با پیش گرفتن سیاست‌های اقتصادمحور زمینا را بسیار مساعد ساخته و هم امکانات آورده. یکی از جمله بسیار اساس خاطر سرمایه‌گذاری امنیت است که فعلا یک امنیت مطمئن در افغانستان حاکم است و همچنان روز به روز سهولت‌های بیشتر را امارات اسلامی برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند. شما دیروز وزارت معدن و برنامه و قراردادهایی که بود و مادایز بسیار زیاد بود و شرایطش بسیار مشکل بود کم ساختن، یعنی نوع بیروکراسی و اون مشکلات زیادی که بود و کم ساختن ساده تر ساختن که قراردادها بهتر به دسترس علاقمندان برسه. بنابراین در مجموع همه حرکتهایی که صورت میگه در جهت رشد اقتصادی بسیار مؤثر و مفید است و ما امیدوار هستیم هنوز هم بیشتر زمینه جلب همکاری اقتصادی کشورهای منطقه، کشورهای جان و شرکت‌های مختلف در اینجا مساعد ساخته شود.
از سوی دیگر فعالان اقتصادی در هرات تحکیم روابط خوب اقتصادی در بین افغانستان و کشورهای منطقه و جهان را مهم می‌دانند و تاکید دارند حکومت باید بر توسعه زیرساخت‌ها تمرکز کند، به ویژه جاده‌ها، خطوط ریلی و تأسیسات گاز و برق. آنان تربیت نیروی کار ماهر را از اولویت‌های حکومت می‌دانند و می‌گویند آموزش‌های فنی و حرفه‌ای می‌تواند افغان‌ها را آماده کند تا در پروژه‌های بزرگی مانند توسعه خطوط گاز و راه آهن نقش داشته باشند و کارگران خارجی جایگزین آنان نشوند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
تا
تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. و ساعت 12:30 رسیدیم و لحظه پخش برنامه انعکاس که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما میباشد که به طور زنده تقدیم حضور شما عزیزان میشود. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب میکنیم.
دیانه عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. اولین روز ماه قوس 1403 با افتخار خدمتان هستیم. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به مهمترین تحولات روز. دعوت میکنم همراه ما باشید، اما نخست نگاهی خواهیم داشت به عناوین مهم. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اساتید و طلاب جامعه الزهرا. و دیدار هیئت اداری راه آهن حکومت طالبان با والی خراسان رضوی. رهبر معظم انقلاب حوزه‌های علمیه را نیز همچون سایر مجموعه‌ها نیازمند تحول دانستند و گفتند حوزه علمیه برای مردم و تبلیغ و پیشبرد دین و ایجاد حاکمیت دینی است که با توجه به در حال تحول بودن جامعه، حوزه علمیه هم باید برای انجام صحیح وظایف خود روزآمد شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی ظهر دیروز در دیدار جمعی از مدیران، اساتید و طلاب جامعه الزهرا این مجموعه اثرگذار را از پدیده‌های بی‌نظیر برآمده از انقلاب اسلامی و موجب افزایش سطح معلومات دینی و اثرگذاری زنان دانستند و با اشاره به ضرورت تحول و روز آمدی حوزه‌های علمیه همپای تحولات جامعه گفتند حوزه‌های علمیه باید برای مسائل مهم جامعه از جمله مسائل اقتصادی، حکمرانی و خانواده نظر داشته باشد. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار تشکیل جامعه الزهرا را مرهون ابتکار امام بزرگوار خواندند و گفتند نفس تشکیل مجموعه‌ای با مأموریت ارتقای معرفت و آگاهی دینی جمع زیادی از زنان و دختران کشور بسیار ارزشمند است، چرا که تا قبل از آن زنان در تاریخ کشور از چنین امکانی برخوردار نبودند. حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود تحول را امری طبیعی و قهری در عالم خواندند و گفتند چنانچه زمام تحول به دست افراد عاقل و متدین باشد، جامعه و بشریت اطلاع پیدا می کند، اما بدون آن تحول رو به گمراهی و انحطاط می رود، همچنان که امروز در جوامع غربی منکرات عقلی به معروف تبدیل شده است. ایشان حوزه های علمیه را نیز همچون سایر مجموعه ها نیازمند تحول دانستند و افزودند
حوزه علمیه احتیاج به تحول داره. حوزه علمیه برای مردمه، برای تبلیغه، برای پیشبرد دینه. برای ایجاد حاکمیت دینی است. اصلا حوزه برای اینه، اینی که حوزه خودش رو از لوازم حاکمیت دینی برکنار بداره، این چیز نامعقولی است. این اصلا معنی نداره. حوزه برای اینه، چون لیظهره علی الدین کله، خدای متعال فرستاده پیغمبر رو برای اینکه لیظهره علی الدین کله، برای اینکه غلبه پیدا کنه، برای اینکه حاکمیت پیدا کنه، برای اینکه زندگی بشر رو قبضه کنه، در دست بگیره. پس این شد وظیفه کسانی که در راه پیغمبر حرکت میکنن، که مصداقش و مظهرش حوزه های علمی است. حوزه علمیه، بنابراین باید در این جهت حرکت کنن، شکی نیست. این تحول بنابراین چون حوزه علمیه موظف است که جامعه رو هدایت کنه، جامعه هم دائما در حال تحول و پیشرفته با عوامل گوناگون، پس حوزه بایستی خودش رو به روز کنه، حوزه باید به روز بشه.
رهبر انقلاب بر روز رسانی کتاب ها و شیوه های درسی در حوزه های علمیه و ورود به مسائل مورد نیاز جامعه از جمله مسائل پولی و مالی، حکمرانی، خانواده و مسائل جدید همچون رمز ارزها را از جمله الزامات تحول در حوزه علمیه خواندند و افزودند مخالفت با تحول حوزه علمیه مخالفت با پیشرفت دین در کشور است. البته کسانی باید تحول را ایجاد کنند که صلاحیت آن را داشته باشند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به لزوم حضور زنان دارای سطح بالای معارف دینی در رسانه‌ها و اجتماعات بین المللی و نقش جامعه الزهرا در این خصوص افزودند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، زنان فاضل پرشماری در جامعه حضور دارند که باید برای بیان مسائل مرتبط با زن و خانواده در رسانه‌ها آماده شوند و همچنین باید بتوانند در مجامع بزرگ جهانی و اسلامی با استناد به آیات و روایات و نهج البلاغه مطالب عالی دینی را بیان کنند، که این کار هم در پیشرفت و شناساندن کشور در دنیا و هم در ایجاد امت اسلامی تأثیر گذار خواهد بود. حضرت آیت الله خامنه ای برنامه ریزی برای تهذیب و پیشرفت روحی و معنوی زنان در جامعه الزهرا را در کنار آموزش های علمی ضروری دانستند و گفتند بانوی برخوردار از اخلاق اسلامی و تهذیب نفس می تواند نسل آینده را متحول و تربیت کند. خب دوستان، برای بررسی بیشتر بیانات مهم رهبر معظم انقلاب پیرامون تحول در حوزه های علمیه، ارتباط ما برقرار شده با حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید جواد وحیدی، مسئول جامعه روحانیت امامه هرات و از علمای حوزه علمیه قم. آقای وحیدی سلام بر شما.
عرض سلام معذر جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو شما، در خدمت هم.
آقای وحیدی، بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص ضرورت تحول در حوزه های علمیه که تأکید زیاد به آن داشتن، میخواستم که نظر شما رو در این باره بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حوزه های علمیه به عنوان مرکز و نهادی که وظیفه تبیین و تفسیر و تبلیغ دین را دارد، و دین هم یک مجموعه ایست که در سرتاسر زندگی انسان تأثیرگذار هست، در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی. از اونجایی که ما قائل هستیم که دین عین سیاست هست، سیاست یعنی اداره امور جامعه، به این جهت حوزه های علمیه نیازمند هستند با توجه به نیازهای بشر که نیازهایش در حال تغییر هست و نیازهای جدیدی به وجود می آید. عرصه های زندگی بشر در حال تغییر هست. امروز سراسر زندگی بشر را تکنولوژی تحت تأثیر قرار داده، و اینها نیازمند پاسخهای جدیدی هست که ما باید برای این نیازها پاسخ بگیم. حوزه علمیه حتما باید متناسب با نیازهای روز بشر خود رو متحول و متغیر کنه. تغییرات بنیادی باید در حوزه های علمیه متناسب با نیازهای جامعه به وجود بیه. تأکید رهبری معظم انقلاب اسلامی بر ایجاد تغییر و تحول در جامعه در حوزه های علمیه به خاطر این است که اگر موضوعات جدیدی که به وجود آمده است در عرصه زندگی بشر پاسخ داده نشود، منجر می شود به این که تلقی ناکارآمدی از دین به وجود بیاید. وقتی ما مدعی هستیم که دین پاسخگوی زندگی بشر هست، باید به این عرصه‌های جدید و نیازهای جدید بشر هم پاسخ بدیم. و نکته دیگر این که خب ما معتقد هستیم ان الحکم الا لله، حکمرانی فقط برای خدای متعال هست. حکم الله یعنی حکمی که در دین آمده است. خب بنابراین در عرصه حکومتداری و حکومت مدرن باید حوزه نظر بدهد. در حوزه اقتصاد وقتی ما معتقد هستیم که ربا حرام هست، باید مدلی از بانکداری اسلامی را ارائه بدیم، بانکداری بدون ربا را. خب این نیازمند این هست که تعمق فکری عمیق در مسائل دینی صورت بگیرد تا ما بتوانیم در عرصه اقتصاد با آنچه که امروز صدها نوع ارز دیجیتال به وجود آمده و رمزارزا که ایشان هم اشاره کردن، خب امروز سوالات متعددی از ما صورت میگیرد که نگاه دین و نظر دین نسبت به معامله با رمز ارزها چیست. انواع و اقسام بیمه داریم، نسبت به بیمه ها باید نظر بدهد. نسبت به معاملات بورس و انواع بورسی که وجود داره در عرصه اقتصاد باید دین نظر بدهد. این نیازمند این است که حوزویان هم در روش خود، در روش تعلیم و تعلم خود تغییراتی باید به وجود بیاورند. ما امروز در حوزه کتابهایی را در مسائل حوزوی تدریس میکنیم که متعلق به 100 سال قبل هست و امروز فرصت ها خیلی کم هست. باید سرعت آموزش و بهره‌وری از آموزش باید بیشتر بشه. لذا باید یک تجدید نظری صورت بگیرد نسبت به متون آموزشی حوزه و تغییری در مضامینی که به حوزه‌های علمی تدریس میشه. علاوه بر این که چون ما ادعای حکومت داری رو داریم، باید مهارت‌های لازم را طلاب، چی خواهر چی برادر، باید داشته باشن. امروز مسائل خانوادگی بسیار پیچیده شده، مسائل اجتماعی بسیار پیچیده شده و با توجه به این که جهان به سمت یک دهکده و تبدیل شدن به یک دهکده هست و فرهنگ غیر خدایی در حال ترویج و حاکمیت هست، برای مقابله با اونها نیاز به مهارت هاست، هم آموزش روش ها، هم متون آموزش و هم مهارت ها باید در حوزه تغییر وجود بیاره. منتها چنانچه ایشان تاکید فرمودن، این تغییر نباید عجولانه صورت بگیره، باید بالاخره اون حاصل زحمات و خون جگر خوردن علمای سلف و بزرگان ما بوده که این حوزه به دست ما رسیده. یکی از شاخصه های حوزه علمی شیعی تعمقش هست، نباید این عمق گرایی از بین بره با تغییر و تحول، چون گاهی به عنوان تغییر و تحول کار سریع و عجولانه صورت میگیرد و تخریب میراث گذشته صورت میگیره. نباید این تحول با سرعت، باید توسط کسانی که اهلش هستند و شایسته هستند، از علمای بزرگ، مراجع معظم تقلید، باید از نظرخواهی بشه و یک حرکت عمیقی صورت بگیره تا ما بتوانیم شاهد این تحول عمیق در حوزه های علمیه متناسب با نیازهای امروزی جامعه باشیم.
بله آقای وحیدی، شما اشاره کردیم به ضرورت تحول، این که چگونه باید انجام شود این تحول. و میخوایم که بحث را ببریم افغانستان. حوزه علما به خصوص در کشورهای اسلامی مثل ایران و افغانستان همواره پایگاه مهمی در میان مردم داشته با توجه به اعتقادات مردم. میخواستم درباره حوزه های علمیه در افغانستان کمی بر ما صحبت بکنین که چگونه است و چه ضرورتی داره این موضوع تحول در حوزه های علمیه تا بتونه افغانستان را در این شرایط کمک بکنه.
ببینین، عرض کردم که جهان به سمت تبدیل شدن به یک دهکده هست. افغانستان هم مستثنا از تغییرات و تحولات جامعه بشری در سطح جهان نیست. زندگی مردم افغانستان متحول شده و تغییرات اساسی به وجود آمده، نیازها متفاوت هست. منتها حوزه های علمیه افغانستان متاسفانه به خاطر فقر عمومی که جامعه ما از او رنج میبره، بخش های مختلف جامعه افغانستان و پشتیبانی حاکمیت ها را هم حوزه های علمیه نداشته. بر صورت البته این یک مزیت هست که حوزات علمیه استقلالشون را حفظ کردن. تغییر و تحول و بروز رسانی و ارتقای کیفیت در حوزه های علمیه افغانستان شدیدتر از جاهای دیگر هست. بالاخره اگر حوزه های علمیه در عراق و در ایران به خاطر مرکزیتی که دارن، به خاطر امکانات زیادی که در اختیارشان هست، از اون چیزهایی که حوزه های علمیه افغانستان فاقد او هستن رنج نمیبرن. ما متاسفانه ساختار قوی که بتواند حوزه های علمیه ما ساپورت کنه و برنامه ریزی دقیق کنه، البته بهتر از قبل شده، به یک تشکل ها و ساختارهایی برای رهبری حوزه های علمیه به وجود آمده. البته این ساختارها هنوز از استحکام کافی برخوردار نیست. هم باید در ضرورتش هیچ شک نیست اون تغییر تحول که در نقطه مرکزی به وجود بیاد، در فروعات هم باید به وجود بیاد. افغانستان در طول تاریخ حوزه های علمیه علمای برجسته ای را برای حوزه های علمیه داشته و عشق و علاقه مردم افغانستان به فراگیری علوم دینی، همین امروز ما مراجع بزرگوار در نجف در قم از افغانستانی ها داریم. این نشانگر این است که افغانستانی ها علاقمند به فراگیری حوزه های علمیه بودند، در طول تاریخ پشتیبان حوزه های علمیه بودند. بنابراین نباید افغانستان حرکت تاریخیش عقب بمانه. با تقویت حوزه علمیه، سازماندهی و رهبری و تخصصگرایی، این که حوزه ها و مدارس متعدد به وجود بیایه بدون برنامه، به نظرم یکی از آسیب های جدی در حوزه علمیه افغانستان هست که امیدوار هستیم یک ساختار قوی به وجود بیایه بتوانه برنامه ریزی کنه برای بهره برداری بیشتر مردم و جوانان افغانستان از حوزه علمیه.
انشاءالله. تشکر از شما جناب آقای وحیدی، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
خدا نگهدار.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
غلام حسین مظفری، والی خراسان رضوی و محمد اسحاق صاحبزاده، معاون اداره خط آهن وزارت فواید عامه حکومت طالبان، دیروز در مشهد با یکدیگر دیدار و گفتگو داشتند. والی خراسان در این دیدار گفت رابطه ایران افغانستان عمیق و دیرین است و مشترکات بسیار زیادی داریم که باید در جهت منافع دو کشور به کار گرفته شود. وی با بیان این که راهبرد کلی ما سود دو کشور است افزود، اگر قرار است در شرق کشور ما توسعه اتفاق میافتد، در افغانستان هم باید این مسئله تکرار شود. معاون خط آهن وزارت فواید عامه افغانستان هم در این دیدار با اشاره به این که توسعه شبکه ریلی برای دولت افغانستان اهتمام ویژه‌ای دارد گفت خط ریلی خاف به هرات در بعضی از نقاط بیش از 80% پیشرفت فیزیکی دارد. آقای صاحب‌زاده افزود شبکه ریلی خافرات برای ما یک اولویت است، لذا ما در صدد هستیم تا تجار را برای استفاده از این مسیر ترانزیتی ترغیب کنیم. حسن نوری‌زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی والی خراسان رضوی که در این دیدار حضور داشت، در گفتگو با پایگاه خبری ایراف، هدف از دیدار هیئت راه آهن افغانستان با والی خراسان رضوی را تکمیل کریدور چین ایران و افغانستان و دسترسی افغانستان به آبهای گرم در حوزه ترانزیت ریلی عنوان کرد.
ما موضوع اصلی ما در خصوص تکمیل کریدور چین افغانستان ایران و دسترسی کشور افغانستان با آبهای گرم در حوزه ترانزیت ریلی هست. حوزه ترانزیت ریلی هم به جهت ارزان